أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم. 146 جلسه از جلسات کلاس صرف پیشاپیش تبریک میگم حلول ماه شوال و رسیدن عید مبارک فطر رو. حالا اگه فردا باشه یا پس فردا باشه، به هر حال انشاءالله که دوستان طاعات و عباداتشون در این یک ماه قبول باشه و انشاءالله بتونیم این کوله‌ای که انشاءالله جمع کردیم رو تا سال بعد نگه داریم و دستش ندیم. یه روایتی عرض کنم از امام صادق علیه السلام، یعنی یه جریانی رو نقل میکنن از حضرت امام صادق در اصول کافی که کان رجل یدخل علی ابی عبدالله من اصحابه. یه فردی بود، یه مردی بود، کان یدخلو، کان به اضافه فعل مضارع به معنای استمرار در گذشته، دعوش این بود هر زمان هی وارد میشد بر حضرت. و منظور این روایت هم اینه که یعنی هر ساله که حج مشرف میشد میامد محضر حضرت. مثلا کلن حج در قدیم تمام نبود، یه سری روایت هم تو این فضا داریم، تمام نبود مگه اینکه اینا بعد از اعمال حجشون برسن به محضر معصوم. فضایی بود باید می آمدن. از تو بعضی روایت داریم میگه حج کامل نمیشه بعد مگر اینکه به مدینه بروید. این مدینه بروید ما زمان امام صادق بوده که حضرت یا امام باقر که توی مدینه بودن، مثلا باید حجت کامل میشد باید میامدی مدینه. بعضی الان فهم کنن یعنی مثلا به زیارت اهل بیت تو مدینه بریم، ولی نه، یعنی برسید به محضر معصوم. واسه یه فرد بود که هر سال می آمد محضر حضرت و رفت آمد داشت. فقط بر زمان الله یهود گذشت، زمانی که دیگه حج نمی آمد. فدخل علیه بعض معارفه، بعضی از آشناهای این فرد وارد بر حضرت شدن. فقال له فلانون ما فعله، حضرت بهش گفتن که فلانی چی کار میکنه. اون بند خدا فکر کرد که حضرت منظورش این از مال دنیا و ایناست، این در چه حالیه. میگه فجعل یزج الکلامه، شروع که منمن کردن، نمیدونست چی جواب بده. این که انها انگار وضع معیشتی خوبی نداشت که یزن انه انما یعنی المیسرت و دنیا، فکر کرد حضرت دارن از مال دنیا میپرسن، لذا یه منومنی کرد و میشه این که مثلا اوضاع خیلی خوب و جالبی نداره. حضرت فهمودن کیف دینو، دینش چطوره، حالا پولش من کار خیلی کنم، دینش چطوره. بعد عرضه داشت که کما توحب، همونجور که شما دوست دارید دینش اینجوریه. حضرت فهمودن هوه والله الغنی و هوه والله الغنی، او به خدا قسم بی‌نیازه. حالا یه پولی از دست داده یا پولش کم شده حج نمیتونه بیاد اشکال نداره، همین که دینش سالمه. انشاءالله خدا کمک کنه بتونیم دینامون رو سالم نگه داریم، تدین هامون رو سالم نگه داریم. دین هر کس به میزان تدینیه که داره، وگرنه دین اسلام که ثابته، دین هر کس بنا به اون مقدار تدین و اثر دیانتی است که در خودش جلوه داده. انشاءالله دینداریامون محبوب خداوند متعال حضرت معصومین انشاءالله باشه. خب بحثمون در صفت مشبهه بود. صفت مشبهه چند تا کارش رو الان انجام دادیم. این که اساساً چرا بهش صفت مشبهه میگن و چه تسمیهش چی بود و اساساً خود کلمه صفت و مشبهه اینها از جهت صرفی چه ساختاری و چه معنایی داشتند رو عرض کردیم. بعد وارد تعریف صفت مشبهه شدیم که یکی از بزنگاه‌های جدی بحث مباحث اخیر صرفی شما همین تعریف صفت مشبه هست که عرض کردیم بر اساس مطلبی که کتاب داره ارائه میده از صفت مشبهه، صفت مشبهه خیلی هم افق با اسم فاعله، یعنی هر دوتا دلالت میکنن بر کسی یا چیزی که کاری یا حالتی از او سرزده. منتها صفت مشبهه چون قراره در مورد اوصاف باشه دیگه کارش نیست. لذا تو تعریف صفت مشبهه میبینیم مشتقی که بر شخص یا چیزی دلالت که دارای حالت، در مقابل تعریف اسم فاعل که کار و حالت بود. صفحه 350 دوستان دیدن اونجا گفت مشتقی که بر کسی یا چیزی دلالت که دلالت دارد که حدث، یعنی کار یا حالت، از او سر زده. اینجا دیگه کارش رفته. چرا؟ چون نمیشه کار رو به عنوان ثابت داشت. اگه یه چیز رو به عنوان ثابت داشته باشی دیگه این حالت کار نیست. ولذا اولین وجه افتراق بین اسم فاعل و صفت مشبهه رو میشه از همین تعریف در آورد، اینکه صفت مشبهه مخصوص حالات در مقابل اسم فاعل که میتونه برای حالات بشه مثل ضارب، میتونه برای کار باشه مثل ضارب، میتونه برای حالت باشه مثل نادم، که نادم مثال کتاب اصلا برای همون حالت بود تو بحث اسم فاعل. لذا نادم یعنی چی؟ و فرقش با ندمان چیه؟ چون ما یه نادم داریم یه ندمان داریم. الان که شما بحث اسم فاعل و صفت مشبهه رو خوندید، اگر از شما بپرسن فرق نادم و ندمان چیست، یکی از فرقاش اینه که این یک کار، این ببخشید یک در واقع تقیدی به زمان دارد که این نداره. کار الان در مورد صحبت میکنه. پس اولین تفاوت‌های اسم فاعل و صفت مشبهه رو اگر بخوایم بشماریم، اولین موردش اینه که اسم فاعل میتواند برای کار یا حالت به کار میرود، به خلاف صفت مشبهه که فقط برای حالت به کار میره. به خلاف صفت مشبهه که فقط برای حالت به کار می رود. این اولین تفاوت صرفی و معنایی اسم فاعل و صفت مشبهه است. دومین تفاوتش برمی گرده به اون قیدی که در ادامه تعریف، در تعریف صفت مشبهه آمده که گفت بر کسی یا چیزی دلالت دارد که دارای حالتی به صورت ثبوتی است. و دیروز عرض کردیم دیگه اسم فاعل دلالت بر حدوث دارد در مقابل صفت مشبهه که دلالت بر ثبوت دارد. دیگه توضیح ثبوت رو جلسه قبل سعی کردیم مفصل و کامل بدیم. شاید شاخصترین معیاری که میشد ارائه داد در تشخیص ثبوت و حدوث اینه که نگاه کنیم ببینیم آیا آن صفت به خودی خود اقتضای بقا دارد یا خیر. اگر از صفتهایی بود که اقتضای بقا دارد، اگر دارد میشد ثبوت، اگر ندارد میشود حدوث. خب الان اگر نگاه کنیم ندمان یعنی پشیمان. آدم پشیمان یه ویژگیه، پشیمانه دیگه، هست تو وجودش، از یه کاری پشیمانه، نمیخواد هیچ شارجش کنه. ولی نادم یعنی نادم از یه کار، یه کاری که من تو وجه او میبینم، اینو باید هیچ شارجش کنه دیگه، وگرنه یه لحظه دیگه غافل بشه دیگه نادم نیست. ممکنه ندمان باشه ولی نادم نیست. اون مثلا فرض کنید تفاوت بین راهم و رحیم هم همینه دیگه. فرد راهم کسی که الان دستش رو سر اون فرد رو داره رحم میکنه به او، داره مرحمت میکنه به او، ولی به محضی که دست بکشه دیگه راهم نیست. لذا راهم بودن نیاز به شارژ میخواد داره، ولی رحیم نه. پس ممکنه طرف راهم نباشه ولی رحیم باشه. از اون ورش هم هست، ممکنه راهم باشه رحیم نباشه. چه بسا کسی که از او داره رحمت سر میزنه ولی در ذاتش یه خبثی هست که حالا الان استثنا اینجا داره یک رحمتی از خودش سر میزنه. ممکن هم از یه فردی رحیمه ولی الان راهم نیست، چون راهم یعنی تقید به حالت رحمت، باید این کار رو انجام بده مثل زاره. ولذا چه بسا فردی راهم باشد رحیم نباشد، چه بسا فردی هر دوتاش باشه، هم راهمه هم رحیمه. رحیمی که داره اون رحم رو از خودش نشان میده، رحم کننده است. تو نادم و ندمان هم همینه. نادم یعنی کسی که از یک کاری الان پشیمانه، میگم بهوه نادمون الان. زید کجاست؟ زید الان نادمه، رفته یه گوشه کس کرده غمباد کرده. ولی ندمان یه حالت پشیمان، میگه از گذشته خود چه حسی داری؟ میگه انا ندمان، مثلا کلا پشیمانم، دوباره برمیگشتم جور دیگری زندگی میکردم. بله ببینید، احداث، حدوث ها، اتفاق ها، رخداد ها دو دستن. یه سریش از سنخ فعلند. از سنخ فعل یعنی اینکه باید یک نفر فاعلی بیاید آستین بالا بزند آن را انجام دهد، مثل خوردن، خوابیدن، رفتن اینا. یه سری ها حالاتند، مثلا فرض کنید که خشن بودن، خوب بودن، بد بودن، این حالت ها. اسم فاعل میتونه دلالت بر کار بکنه مثل ضارب، میتونه دلالت بر حالت بکنه مثل نادر، ولی صفت مشبه همه موارد هم مثال هایی که حالا صفحه بعدم داریم ببینیم همش دلالت بر حالت میکنه، هیچ کدومش دلالت بر کار نمیکنه، یه کاری قرار نیست فرد انجام بده. خب با این دوتا ویژگی اساسی تفاوت بین اسم فاعل و صفت مشبهه در میاد. یه تفاوت هایی هم البته اینا از جهت نحوی دارن، دیگه الان بحث روزتون تو نحوه، یه تفاوت هایی هم اینا توی از جهت نحوی دارن. مثلا اضافه شدن اسم فاعل به مرفوعش جایز نیست. مثلا اگر این آقای زید زننده است، همچین اتفاقی افتاده، ضرب زیدون امرن، طبیعتا وقتی میاد صحبت از زید میکنیم زید ضاربه، نمیتونم بگم ضارب و زیدن، یعنی اضافه اسم فاعل به مرفوعش، اضافه به مرفوعش غلطه، مثلا تو نمیتونید ضارب رو اضافه مرفوع بکنی. برخلاف صفت مشبهه که میشود به مرفوعش اضافه بشه، مثلا وقتی بوده زیدون حسنون، زیدون حسنه وجهوهو، زید نیکو شد وجهش. الان میخوایم در مورد وجه صحبت کنیم، یاد بخشید در مورد زید صحبت کنیم، سعی است بگم زیدون حسنل وجهه، اضافهش کنم به مرفوعش. یعنی برخلاف اسم فاعل که نمیشد به اون در واقع موصوفش اضافه بشه، به مرفوعش اضافه بشه، ولی صفت مشبه میتواند اضافه بشه. حالا البته اینجا یه واسطه هایی هست دیگه، اینا رو تو نحو باید بخونید، یه عجیمجی های اتفاق میفته که این اضافه جایز میشه. وجهه فاعل حسنه است، آره فاعل دیگه، لذا میگیم اضافه به مرفوعش جایزه، همون حسنه اضافه مرفوعش شد، چون من بالایی جمله فعلیه نوشتم بعد پایینش صفتش رو نوشتم. خب فقط یه نکته موند که یه سری مصادیق از اسم فاعل و صفت مشبه اینو مشکوک بودن، اینا چیکارشون کنیم؟ عرض کردیم مثلا یه مصداقش طاهر، طاهر الان نگاه میکنیم اولا که خب برای حالت به نحو کنهو ثبوتی هم هست، حدوثی نیست، لذا عرض کردیم امثال سیوطی به تبع بعضی از ادبا اینا رو بردن توی صفت مشبهه بحث میکنن، ولی چیزی که دقیق تره، چیزی که آدم واقعا حجت داره براش اینه که طاهر درسته که معنای ثبوتی داره، ولی ساختار شما برای اون مهمه، این ساختار فاعل ساختار اسم فاعله، لذا میگیم طاهر اسم فاعلی است که به جهت معنای ثبوت شبیه صفت مشبهه شده. این شبیه شدنش حتی تو نحوش هم اومده، یعنی طاهری که تا دیروز نمیشد به فاعلش اضافه بشه الان میتونیم بگیم زیدون طاهر القلب، قلبش طاهره، داریم اضافه میکنیم، چون شبیه صفت مشبه شده احکام صفت مشبه هم براش اومده. یعنی دقیقا نقطه اختلاف به نحوی بگم صرفیون با نحویون همینه، سیوتی دیده این اضافه به فاعل میشه، گفته خب ببین بابا اضافه به فاعل میشه پس این صفت مشبه است، میگیم نه، اسم فاعلی است که به جهت معنای ثبوتی شبیه معنای اسم فاعل شده، شبیه معنای صفت مشبه شده، احکام اونو گرفته. حالا دیگه ایناش به نظرم برای دوره‌های بعد و کارهای بعدی خودتونه، اینقدر این بحث مهم بوده که حتی ابن هشام هم دوباره تو مغنی که تو باب رابع یه سری تفاوت‌ها رو تو اون جایی که حساسه، مثلا تفاوت حال و تمیز، تفاوت بدل و عطف بیان، میاد و بحث تفاوت بین اسم فاعل و صفت مشبه رو بحث میکنه. چرا؟ چون از اون جاییه که بالاخره خیلی رند و روان نیست، خیلی راحت نمیشه از کنارش گذشت. خب این مقدار توضیحی که نیاز بود برای در واقع آشنایی با صفت مشبهه، الان صفت مشبهه رو بدن دست ما، یک پایداری و ثبوتی توش احساس میکنیم که تا قبلش توی اسم فاعل احساس نمی کردیم. آخرین نکته ای که این جلسه بگم، یعنی در مورد بحث آشنایی با صفت مشبهه، ببینید اگه خاطر دوستان باشه تو فضای نحو میگفتن جمله فعلیه دال، یا بگم فعل، اساسا فعل، فعل دال بر حدوث است، اسم دال بر ثبوت است. اینو یک گزاره است تو نحو، حالا یا دیدید یا ندیدید. مثلا ببین یضربو، ببینید الان این دو تا جمله رو با هم مقایسه کنیم. زیدون یضربو، زیدون ضاربون. تفاوت این دو تا رو من بگید، یا بذارید یه مثال بزنم که بعدا کار دیگه ایش هم بتونیم بکنیم. زیدون یرحمو، زیدون راهمون. این دو تا مثال با هم دیگه مقایسه کنید. زیدون یرحمو ابنهو، زیدون راهمون ابنهو. چه فرقی با هم دیگه دارن؟ زیدون یرحمو ابنهو، زیدون راهمون ابنهو. یکیش فعل، یکیش اسمه. چه فرقی داره؟ خب چه فرقی داره این دوتا؟ ثبوت بیشتر. آفرین، ثبوت بیشتر. یعنی یه وقت داریم زیدون یرحمو ابنهو، یرحمو ابنهو، یعنی این که انگار در نقاط مختلف هی آنن فآنن نیاز به شارد شدن داره. یرحمو ابنهو، رحم میکنه، امروز، فردا، پس فردا. ولی راهمون ابنهو، کنهو، چند تا نقطه کنار همه که شبیه یه خط شده. راهمون ابنهو، کنهو، داری یک پلن رو میبینی ولی نقاط متصل به هم، نقاط متصل به هم که راهمون ابنهو یک پایداری میخواد، یعنی پایداریش ولو به مثلا یک یه دقیقه باید مشغول باشه، ولو مثلا یرحمو دیگه یک نقطه است، فقط یک نقطه رو که نگاه کنی میشه یرحمو، یه چند تا نقطه کنار هم ببینی میشه راهم، فلانی رحم کننده است به بچهش. اینو داشته باشید. حالا ما الان اومدیم گفتیم که اسم فاعل دال بر حدوث است، صفت مشبهه دال بر ثبوت است. خب این دوتا جمله با این دوتا جمله چجوری جمع میشه؟ الان بالاخره راهم ثبوت داره یا حدوث داره؟ بالا میگیم که دال بر ثبوته، اینجا داریم میگیم دال بر حدوثه. چی جواب بدیم؟
نسبی.
آفرین، همتون گفتید نسبی بودن. پس اون چیزی که توی نحو میگن که اسم داله بر ثبوته درسته، اونتا به نسبت به فعل. و اون چیزی که میگن اسم فاعل داله بر حدوثه، نه ثبوت، به نسبت به صفت مشبه است. اگه هم اینجا بگن زیدون رحیمون، آقای زید رحیمه، یعنی دیگه داری یه خط میبینی جدای از نقاط پشت سر هم، داری اصلا یه خط میبینی در طول زندگیش یا در یک برهه‌ای یه صفتی دارد همراه با خودش، رحیم بودن. و لذا این جملات کاملا دو تا دوگانه کاملا درستی است، منتها نسبی است. لذا می شود در نمودار در واقع حدوث تا ثبوت بگیم صدر جدول فعل است، حالا فعل مضارع خصوصا، بعد اسم فاعل است، بعد صفت مشبه است. این در واقع میشه سیر تنزلی از حدوث به ثبوت. دیگه صفت مشبه اوج در واقع ثبوته. با این بیانی که داشتیم جواب یه چیزی رو دادیم. جواب چی رو دادیم؟ یه چیزی عقب مونده بود گفتید چی میشه جوابش؟ یادتونه؟ هم‌اندیشی صفحه 354. هم‌اندیشی صفحه 354. اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن. چرا اینجوری گفته؟ چرا نگفت یسففن و یقبضن؟ یا چرا نگفت صافات و قابضات؟ یکی رو اسم گفته، یکی رو فعل گفته. اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات، صافات یعنی بال صاف، صاف نگه دارنده بالشون، یقبز یعنی اون زمانی که جمع میکنن بالشون. با این نکته که گفتیم دقت معنایی آیه رو بگید.
بیشتره،
ببینید پرنده هایی رو تو این آیه داره اشاره میکنه، مثل عقاب، مثل شاهین، که مدت باز بودن بالشون بیشتره. میگه آیا نمی نگرند به پرنده هایی که بالاشون صافه، یعنی صاف کننده بالاشونن، و یقبز، و بعضی وقتا هم جمع میکنن. این بعضی وقتا رو من کجا میارم تو ترجمه؟ از این که گفتم فعل مضارع دال بر حدوث خیلی خشک و زمختیست، لذا یقبزن یعنی بال میزنن، ولی صافات یعنی بالاشون رو باز نگه داشتن. اگر میگفت صافات و قابضات، اصلا جمله غلط میشد. مگه میشه یه چیزی هم صافات باشه هم قابضات باشه؟ اگر میگفت یسففن و یقبضن، جمله درست بود، ولی میشد مربوط به این پرنده هایی که دائما بال بال میزنن. ولی این آیه با همین که یکی رو به نحو اسم فاعلی گفته و یکی رو به نحو فعلی گفته، در حالی که عمرن اگر مثلا اینو دقت نداشته باشی بهش ملتفت نمیشی، یعنی با همین یه نکته‌ای که عرض کردیم که اسم فاعل یک ثبوت بیشتری نسبت به فعل داره، میفهمیم که اینا مربوط به اون پرنده‌هاییه که بالشون صافه، یعنی دیدید که عرض کردم بال صاف دارن، گاهی وقتی یه پری میزنن که خلاصه یه کاری کرده باشن اون بالا. و خب این مثلا کنایه اعجاب بیشتری داره تا یه پرنده‌ای که دائما داره بال میزنه، که اون قدرت خداوند در اون پرنده که با بال صاف تونسته با استفاده از جریان هوا و تعادل سطوح آسمان حفظ کنه، خیلی آدم رو بیشتر به توحید میبره، حالتا یه پرنده که داره هی تقلا میکنه و بال بال میزنه. لذا این پرنده بیشتر شده محل دقت. اولم یرا ولت طایر فوق هم صاف فاته و یقبز، نهید اینجوری اینا میتونن رو آسمون خلاصه همراه بشن. خب بله، ببینم تو ترجمه ها هم آیا این دقت آمده یا نه. آیا ندیدید تمام پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گسترانند اند؟ نه این پایینی که ببینید مثلا این مکارم خوب این سعی کرده اینو بیاره، گاه بالهای خود را گست... نه آره این دوتاشو گفته. ببینیم از ترجمه های دقیق، در حالی که بال می گشایند و می بندند. نه اینم باز اون دقته رو نیاورده. آیه صفوی ایشون هم این کارو نکرده. آیه الهی قمشه‌ای، ایشون گاه بی حرکت و گاه با حرکت، بله ایشون هم این دقت نیاورده. و آقای فولادوند تنها گزینه دیگر، نه ایشون هم فرق نذاشته. این تو ترجمه ها این نکته نیومده. قابل ترجمه کسایی میگن آقا قرآن ترجمه شده دیگه، ترجمه برچی میخوان؟ تو هیچ کدوم از اون ترجمه هایی که احتمال داشت که این دقت ادبی منتقل بشه، دقت منتقل نشده. آقای مشکینی هم همینطور. خب به هر حال پس میگم بعضی وقتا ترجمه ها چه آدم نمیخواد وارد بشه، چون میبینه واقعا به دردسر میفته، بخواد این نکته رو برسونه باید یه خط بنویسه. بعضی وقتا اینطوره، ولی خب خلاصه این دقته بس مشخص میشه. خب این تمام. الان دیگه یه ذهنیت خوبی دوستان سعی کردیم نسبت به اسم فاعل و صفت مشبه و معنا این دوتا داشته باشن. حالا بریم سراغ اوزانش. اول بدبختیمون اینجاست که برخلاف اسم فاعل و اسم مفعول که یه وزنهای معهود و شناخته شده ای داشتند، ولی متاسفانه صفت مشبه تمام اوزانش سماییه. نه اینکه اوزانش سماییه به اینکه ندونیم یهویی مثلا یه وزن مثلا عجیب و غریب ببینیم بگن اینم صفت مشبه است، نه، صرفیون زحمت کشیدن رفتن بررسی کردن همه صفتهای مشبه رو و به صورت کلی مشخص صفت مشبه تو چند تا وزن میاد، ولی اینکه توی یه ماده خاص این صفت مشبه دارد یا ندارد و اگه داره تو چه وزنیه، این دیگه چیزی نیست که دست ما باشه. ولذا دائما هی باید دامن عرب رو تکان بدهیم، بگیم که بیا به ما بگو که این صفت مشبهش چی میشه. به صورت کلی ولی 12 وزن در کتاب، و حالا یه تعداد وزنهای بیشتری هست، یعنی خیلی نیست، قالبش رو تقریبا کتاب گفته، قالب قابل توجهش رو کتاب گفته، 12 وزن رو کتاب بیان کرده به عنوان اوزان صفت مشبهه، با این مقدمه که افعالی که اساساً صفت مشبه میخواد ازشون ساخته بشه اولا لازمند، چون باید در مورد خود فرد باشه، و بعدش هم دلالت بر حالت میکنه. اوزانی که مثال زده سعد در وزن فعل، یعنی فعل مثل سعد، فعل مثل صفر. این صفر با این صفر ریاضی منظور نیست، و صفر یعنی هر شیء تو خالی، هر شیء تو خالی رو میگن صفر. به صفر ریاضی هم که صفر میگن چون تو خالیه، و لذا صفر یک نعته، میتونه مثلا شیء صفر، شیء تو خالی. فعل مثل حلو، حلو معنای حلو، شیرین، آفرین. حامز به چه معناست؟ نه نه، یه عبارتی دارم میگه، نه میگه ترش، نه میگه که اون احمزه ها با همز، آره میگن حلو حامز. حلو حامز یعنی ملس، چیزی که شیرین و ترشه، لذا حل و معنای شیرین. حلویات توی عراق دیدید، در واقع معنی شیرینی ها جاته. حلوا هم ظاهرن از همینه، بله از فعل هست. خب حسن که مشخصه بر از فعل، فعل مثل خشن، یه چیز زمخت. فعل مثل طیب بر از فعله. از فعل بازم مثال داشتید از قبل، چیز تو ذهنتون هست؟ چی؟ نه چرا ربطی داره فویلون، فعیل، فعیل. مثال بزنید چی داریم؟ کتاب طیب گفته، مثال دیگه دو تا مثال، سه تا مثال بیارید. کیس خوبه، آفرین، کیس فعیله. دیگه آدم مرده بهش میگن میت، اونجا فقط حروف اصلیش میوت بوده که به خاطر قاعده جید هم همینه، جید هم همین اتفاق افتاده دیگه، سید هم همینه، اونم سید بوده شده سید، و همینطور. فعال مثل جواد، جواد فعال. جید یعنی مناسب، چیزی که ردی نیست، پست نیست. حالا اگه به یه کاری هم میگن جیدون، یعنی کاری که ارزشمنده. برای برنج، برای خورما، برای گندم، اینا جید و ردی به کار میبرن دیگه. خب فعال مثل شجاع، فعیل مثل کریم، فعول مثل وقور. وقور یعنی ها با وقار، آفرین. افعل، افعل اینجا هست، حالا داشته باشید بقیه جاهاش هم میرسیم. افعل مثل احمر و فعلان مثل عطشان. اینا 12 تا مثال های شایع، ولی یه چیزای دیگه هم داریم عرض میکنم دیگه، خیلی ممکنه تو دست و پاتون نیاد، ولی حداقل این 12 تا تو ذهنتون باشه. خب حالا الان مواجه میشم با یه فعلی، از کجا صفت مشبهش رو حدس بزنم؟ 12 تا حداقل داره دیگه، چی کار کنیم؟ طبیعتاً باید بریم سراغ لغت. همون جوری که اسم فاعل رو میگفت، همون جور صفت مشبه رو میگه. یعنی صفت مشبه اولا چون سمایی هست باید بگه برخلاف اسم فاعل، بعد کجا میگه؟ بعضی وقتا صفت مشبه رو قاطی بعد از فعل میگه، یعنی قاطی معانی فعل میگه. مثلا فرض کنید که خدمتتون میخوام عرض کنم بریم یه جایی که صفت مشبه داشته باشه، مثلا ماده قبوحه رو بیاریم و ببینیم که صفت مشبهش رو کجا گفته. اولا گفت که باید اینجا نگفته، بله اینجا نگفته، اینو این جزء اون دسته بعدی فکر کنم القبیح، ببینیم کجا گفته. آها ببینید بعضی وقتا این نوع دومش، حالا نوع اولش هم میرسیم، بعضی وقتا قاطی اسما گفته، یعنی به همون ترتیب میای ببینید ای قبیح، قبیح وزن فعیله، من فعیل رو به عنوان یکی از اوزان صفت مشبهه خوندم، بعد تازه معناش هم زد الحسن، حسن که میدونی صفت مشبه است، وقتی قبیح میگه زد الحسن یعنی این صفت مشبه است. بعضی وقتا اینجا گفته که اینجا این مقدار دیگه کارش سخته، یعنی اینجا دیگه آدم بخواد تشخیص بده این صفت مشبه است. بعضی وقتا هم قاطی فعل گفته دیگه، حالا مثلا چی نگاه کنیم؟ آها مثلا فهمیدم چی نگاه کنیم، اون حورون این بود، یه وقت با هم نگاه میکردیم، اون صفت مشبه است دیگه، حور الان میرسیم، احور. اون وقت این رو اینجا ببینید، حاره میگه که حورت العینو حورن، حالا معناشو توضیح میده، بعد میگه که فهوه احور، اون کسی که چشمش حور باشه، حالا حور به معنای این کسی که عرض کردم اون مردمک کاملا مشکی، اون اطرافش کاملا سفید، چشمه تو چشمه کاملا مشخص، چشم درشت، فهو احور، بهش میگن احور، به اون فردش میگن حورا، اون خانومه میگن حورا، احور مذکرش، حورا مؤنثش، اینا اینجا میگن. پس بعضی وقتا قاطی معانی فعل میگن، بعضی وقتا میرن اون لابلای اسما میگن. این دوتا روشیه که بالاخره هست تو جزء لغت هم هست، اینا رو حتما دوستان ببینن. خب پس 12 تا حداقلش وزن داریم. عرض میکنم وزنای دیگه هم هست که کم کم باهاش مواجه میشی تو تمرین ها و اینها. نکته بعدی در مورد وزن اینه که ما به ما اسم فاعل بهمون میدادن، میگفتن مؤنثش کن، یه تا تنیس می آوردیم، میگفتن مثنا کن، یه الف و نون می آوردیم، میگفتن جمع ببند، اگه عاقل بود جمع مذکر عاقل هم داشت، اگر جمع در واقع سالم مذکر داشت، اگه عاقل نبود جمع سالم مؤنث داشت. ولی اینا بعضیاشون خیلی از این جهتش هم به تعبیر خراسانی خنوکن، یعنی خیلی سردن، خیلی دلربا نیستن، به این که اینا بعضیاشون مؤنثاشون مثلا یه صيغه مجزا دارند، به جای اینکه ت بگیره یه صيغه مجزا داره، جمعشون هم جمع سالم ندارند، یعنی جمع سالم، چه جمع سالم مذکر چه جمع سالم مؤنث کلا ندارند. مثلا چی؟ اولین وزنی که از اون اوزان بالاخره لایتچسبکه همین افعلیه که الان دیدیم، افعل صفت مشبه. میگن اگه خواستی مؤنثش کنی یه وقت ت اضافه نکنی، بگی افعله. برای مؤنث شدنش میرود بر وزن فعلا، احمر، حمرا، اسود، سودا، ابیض، بیضا و همینطور. پس این دسته اول وزن افعلها مؤنثش بر وزن فعلاست. همینها چه در مذکرش چه در مؤنثش وزن جمعش میشود فعل، جمعش فعل. یعنی یه وقت شما افعل رو نه یا جمع سالم مذکر رو بندی بگی افعلون، فعلا ابطال فعلا رو میشه مثلا بگی همراوات، ولی جمع مکسرشون به نحو قیاسی فعله. همینجا که وهورون این رو الان رسیدیم، الان دیدیم دیگه مذکرش احور، حورا، بعد طبیعتاً وزنش که بر وزن فعل باشه میشه حور، حورون. این حور جمع در واقع مکسر احور حوراه، احور حورا حور. این هم همینطوره و حورون این، این هم دقیقاً همین اتفاق براش افتاده، اونم بر وزن فعله. فقط مثل بویز که بیز میشد توی قاعده یه که علال اسم، اینجا هم همینه، عین این شده. لذا این هم مفردش اگه بخوام تشخیص بدیم اعین اینا، اعین اینا، جمعش میشه عین که بعد حالا قاعده میخوره و میشه این. لذا حورون این یعنی زنان حور و این، که حالا حور به معنای سیاه چشم، این هم به معنای درشت چشم، یعنی یه ویژگی است کنده. خب این در مورد وزن افعل. پس وزن افعل مؤنثش با ت نیست، فعلاء، جمعش هم فعله در واقع. همچنین خب اینا جمع سالم مؤنث دارن یا ندارن؟ اینا بپرسم ازتون، جمع سالم مؤنث داره؟ جمع سالم مؤنث داره؟ مؤنثا جمع سالم مذکر که نداره، چون مثلا عاقل نیست، احمر یعنی قرمز. که چی؟ فاعل نه و صفت مشبه این، الان بحثم صفت مشبه است، من درس صفت مشبه این دیگه. خب چیکار کنیم؟ جمع سالم مؤنث داره یا نه؟ یعنی حمرا میشه همراوات بشه یا نه؟ صفحه 308 پاورقی 4، 308 پاورقی 4 چی میگه؟ اون تیکه دومشو ببینیم، تیکه اولشو بعد عرض میکنم. نوشته که دو وزن فعلا و افعل در واقع دو وزن فعلا و فعلا که مؤنث افعل باشن مثل همراه جمع سالم مؤنث ندارن. خب جمع مذکر سالم، حالا بالفرض یک آقایی بود قرمز بود، یعنی مشکل عقلش رو درست کردیم، یه قرمزی بود که آقا بود، آیا میشه جمع سالم مذکر داشته باشه؟ چرا؟ طبق چه نکته ای؟ جمع سالم مذکر رو این مؤنثش بود. خب کجا گفته اینو؟ یعنی تو جمع سالم مذکر هم آیا همینو اشاره کرده بود؟ چون الان داره میگه همونطور که اونجا گفتیم. خب ببینیم اینجا هم چیزی گفته یا نه؟ نه؟ وصف دیگه، اینا که صفت مشبه هست، وصفه. با چه نکته ای توی جمع سالم مذکر امثال این کلمات حق جمع بسته شدن ندارن؟ نه؟ خب چی ها نکته چی؟ آفرین. 305 مورد چهارم پاورقی 3، 305 پاورقی 3 مورد چهارم میگه صفت مشبه و اسم مبالغه به شرطی جمع سالم مذکر دارن که علاوه بر شروط بالا که عاقل باشه مذکر باشه اینا، با تا مؤنث بشن. لذا احمر ولو اینکه اصلا صفت یه مذکر عاقلی باشد، ولی چون مؤنثش با تا نیست، لذا جمع سالم مؤنث مذکر هم نداره. لذا افعل فعلا فعل همین سگانه یک مفرد دارند، مفردهای مجزا، ولی جمعشون واحد به یه شکل. فعل میتونه جمع افعل باشه، میتونه جمع فعلا باشه. خب همینطور تمام حرفایی که زدیم در مورد وزن فعلان هم شما بیارید. وزن فعلان مفرد مذکری است که مؤنثش فعلا با الف مقصور است، فعلا. مثل عطشان عطشا، جوعان جوعا. دیگه چی داریم؟ این دوتا یادمه، چیزی که یادم نمیادم. و همینطور حالا موارد اگه باشه فعلان فعلا، اینا هم دقیقا همینه. اولا جمع سالم نه مذکر و نه مؤنث ندارن، همین الان دیدیم. جمع مکسرشون که اگر بخوایم براش به کار ببریم فعال، در وزن فعال. مثلا به چند نفر آدم تشنه میگن عطاش، در وزن فعال. اینا این شکلی هم دیگه عرض کردم در خلاصه زمختی حد و مرز دیگه نشناختن، رد کردن. ضربان مصدره، صفت مشبهه که نیست، ضربان مصدره، مثل غلیان، مثل دوران و موارد اینجوری. خیلی خوب، تمام. نکته بعد، اینا رو یه سری دسته کلمات بودن که اینا وزن مذکرش با مؤنثش یکی نبود، ولی با اضافه شدن تا نبود. اینا یه دسته. یه دسته دیگه داریم که باز اونا هم برای خودشون یه در واقع زمختی خاص دارن، اینه که بعضی هاشون هستن وزن مذکرشون با وزن مؤنثشون اصلا یکیه، یعنی به خانومه هم همونو میگن که به آقا میگن. و این غالبا کتابم داره بر وزن فعول این اتفاق میفته. در وزن فعول به اون آقایی که میگن فعول، به اون خانومه هم باز میگن فعول. مثل چی؟ مثل وقور، مثل شکور. ها شکور هم خوب، البته شکور صیغه مبالغه است، حالا میرسیم، صفت مشبه نیست. ولی وقور، آدم با وقار، این اینجوری آدم وقور. چه برای آقا؟ رجلون وقور، امرأتون وقور، نمیگیم وقوره، ته نمیاریم. رعوف چرا؟ رعوف خوبه، رعوف، رجلون رعوف، امرأتون رعوف. بعد اینا هم باز مشکلشون اینه که جمع سالم ندارند، و چون جمع سالم ندارند هر دوتاشون جمعشون به وزن فعل، به وزن فعل. به سه تا زن یا سه تا مردی که در واقع آدمای وقوری باشند میگن، بخش به وزن فعل اسخای میکنم، به وزن فعل میگن وقور. سه تا آدم وقور میگن وقور، این وزن فعل. بعضی وقتا بعضی وزنای دیگه هم احیانا همچین اتفاقی براش میفته. حالا یه فعول ما مثال زدیم، کتاب به فعال هم مثال میزنم، مثلا جواد. جواد هم همینه، جواد هم مذکرش با مؤنثش امرأتون جواد، رجلون جواد، جمعشون هم که اجواد میشه. اینا دیگه جمع سالم ندارن. چرا جمع سالم براشون نگفت؟ مگه باز نکته خونده بودیم تو جمع سالم مذکر و مؤنث که اینا جمع سالم نداشته باشن؟ بریم دوباره تو جمع سالم ببینیم اینا دیگه چرا ندارن. اون قبلی ها رو میگفت به شرط اینکه مؤنثشون با تا باشه، خب اینا اینجوری نبودن. اینا چرا این ندارن؟ ها کجا گفته بود اینو؟ تو جمع سالم مؤنث هم اینو داشتیم؟ ها که چی؟ ها جمع سالم مذکر رو دارید میگید. تو جمع سالم مذکر این نکته رو گفته، همون 305 پاورقی چهارم زیل پاورقی سوم زیل نکته چهار گفته، گفته همچنین مذکرها و مؤنثایی که یکسان باشند. اونو این داریم، یعنی کجا گفته بود اینو؟ اسم فاعل، اسم تفسیر، صفت مشابه، مشروط با اینکه با تا مؤنث شوند، مشترک بین مذکر و مؤنث نباشن. که الان خب اینا هم دیگه مؤنث شدنشون چون با تا نیست، منات همون مناته، چون با تا نیست اینجا هم این اتفاق براشون نمیفته. توی جمع مؤنث چنین چیزی داشتیم؟ نه جمع مؤنث نداشتیم، منتها جمع مؤنث شامل هیچ کدوم از اینا نمیشه. یعنی جمع مؤنث یا باید علم مؤنث بود، یا داره تا تأنیث بود، یا الف تأنیث داشته باشه، یا مذکر غیر عاقل باشه. خب هیچ کدوم نیست، لذا جمع سالم مؤنث هم نداره. جمع سالم مؤنث نداره چون هیچ کدوم از این موارد نیست. جمع سالم مذکر نداره چون که در واقع تا تأنیث نمیگیره. خب اینم از این دو تا نکته. یک، اجوف افعل، افعلی که داشتیم اجوفش در معرض قاعده نیست. اینو باید صفحه 155 اضافه کنیم. در صفحه 155 تبصره های اجوف هایی که قاعده نداشت الان میرسیم. مورد نمیدونم 11 چندم که میشود افعل صفت مشبهه. اگر یه کلمه اجوف بود رفت بر وزن افعل صفت مشبهه، قاعده علال نمیخوره. ابیض اباز نمیشه، اجود اجاد نمیشه. افعل آورده بود؟ افعل رو فکر نمی کنم. افعل رو نه، جواد اینا رو داشتیم. افعل رو، آها بله بله، کلماتی که داله بر رنگ و عیب و اوصاف ظاهری هن، بله این میشه شامل همون، پس نمیخواد بنویسی، این میشه شامل همون. آفرین. مورد بعدیش هم گفته، مورد بعدیش میگه که در اجوف بر وزن فعال، فعیل، فعول نیز همان گونه که در درس اجوف گذشت اعلال اجرا نمیشود، مثل جواد، طویل و غیور. اینا هم خلاصه قاعده اعلال نداره. سایر موارد اگر اعلال داشته باشه روشون اعلال اجرا میشه. خب این تا اول اسم مبالغه دیگه تا همینجا کفایت بکنه و بقیهش هم باشه انشالله برای بعد تعطیلات، به شرطی که فردا تعطیل باشه، وگرنه که کلاس نیست ولی صوت هست. یالا ببینید فردا، البته نمیدونم، شاید مدرسه بگه نما گفتیم تعطیل، برید دیگه تعطیل کنید. حالا عرض میکنم خدمتتون دیگه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.